أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد قبل از مباحث اخیره که در رابطه با مسئله ملازمه در هر دو قضیه، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع و کل ما حکم به الشرع حکم به العقل، توضیحاتی که لازم بود و نظر مختار نیز ذکر شد، برمیگردیم به اول بحث و اون این بود که تقسیماتی در باب استصحاب به لحاظ حجیت و عدم حجیت شده است و تفاصیلی در باب استصحاب بین اعلام وجود دارد. برخی آمدن تفصیل دادن بین استصحاب در باب احکام وجودیه و احکام عدمیه، بعضی تفصیل دادن بین حکم مستفاد از عقل و حکم مستفاد از نقل. موضوع کلی یا موضوع جزئی در بین مقتضی و رافع. در میان این تفاصیل، سه تا تفصیل مورد بحث و نقض و ابرام قرار گرفته است. یک تفصیل این است که فرموده است ما در باب استصحاب، اگر استصحاب در موضوعات را این در این تفصیل قبول ندارند، زیرا همیشه شک در باب استصحاب شک در بقا هست، اگر تغییری در موضوع واقع شود، اگر تغییری در موضوع واقع نشود قطعا همون موضوع سابق است. خب با عدم تغییر موضوع شک معنا ندارد. اگر تغییر در موضوع داده شود، یعنی چیزی که در موضوع در سابق بود و الان نباشد، خب حالا این قائل میگوید یه چون قطعا موضوع سابق نیست، پس نتیجتاً باید قطع داشته باشیم به نبود حکم. اگر قطع به موضوع سابق دارید، یقیناً حکم هست، کاری به استصحاب ندارد. اگر قطع به نبود موضوع دارید، باز قطع دارید و حکم نیست، بازم جای استصحاب نیست. شک در موضوع ادعا کرده است در این تفصیل مساوی است با قطع به عدم موضوع، بیانی که عرض کردیم، چون شک در موضوع با حفظ موضوع به تمام خصوصیاته معقول نیست. اگر همه خصوصیات باشد، این همون موضوع سابق است، دیگه شک در موضوع ندارید. پس باید یک تغییری در موضوع داده شده باشد، به مجرد اینکه تغییر کرد این اون موضوع نیست، با اینکه اتحاد در موضوع در باب استصحاب شرط است. لذا میگوید شما اگه هیچ تغییری نکند خواه موضوع هست، با بود موضوع باید بگید حکم وجود دارد. اگر تغییر کرد، یقینا این دیگه آن نیست به دقت عقلیه، پس بنابراین یقینا حکم نیست. کجا میخواین استصحاب کنید؟ پس و حالا که در باب استصحاب بقای موضوع شرط است، اذا میگه استصحاب در موضوعات جاری نیست، در احکام جاری است. این قائل میگوید استصحاب در موضوعات جاری نیست، در احکام جاری است. خب یک تفصیلی است که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه تقریب فرموده است این تفصیل را. این یک تفصیل است که باید درباره این بحث بشه که دلیل بر این تفصیل چیست و آیا ادله‌ای که اقامه شده است برای این تفصیل اثبات این تفصیل و صحت این تفصیل را می نماید یا خیر. تفصیل دوم فرق گذاشتن بین استصحاب در احکام کلیه و استصحاب در جزئیات است. بعضی از متأخرین از جمله مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه قائل به این تفصیل شده است که استصحاب را در احکام کلیه، در احکام کلیه جاری نمی داند، اما در احکام جزئیه و موضوعات خارجیه جاری می داند. باید این وجه هم بررسی بشود، دلیل بر این وجه هم باید گفته بشود، و اینکه این وجه آیا صحیح هست یا نه این هم باید بیان بشود. این تفصیل دومی است که به عنوان طرح بحث درباره او باید بحث بشود. تفصیل سوم که به شیخ انصاری رضوان الله علیه داده شده است این است که ما در باب شک در بقا دو صورت دارد. تارتن منشأ شک در بقاء حکم برمیگردد به مقتضی، شک در مقتضی. اگر منشأ شک در بقاء حکم شک در مقتضی باشد، به این معنا که نمیدانیم این مقتضی آیا استعداد بقا را داشته است یا نداشته است، لذا ما شک در بقا کردیم، اینجا می فهمد استصحاب جاری نیست. و اخرى این است که نه، شک در بقاء حکم یا موضوع ذو حکم منشأ او شک در رافع هست که لولا رافع لکان باقیا، یعنی اقتضاء بقا امریست مسلم، ولی نمی دانیم یک امر خارجی آمده است که این موضوع را بردارد یا نیامده است. چون نمیدانیم رافع داره یا نه، نتیجتا شک میکنیم حکم باقی هست یا نیست. اگر رافع او را برداشته باشد حکم نیست، اگر رافع او را بر نداشته باشد حکم هست. فلذا میگوید در این ظرف ما میتونیم استصحاب بکنیم. چرا؟ چون از نظر اقتضا ما مشکلی نداریم، حکم اقتضاءً اقتضاء بقا را دارد، مقتضی بقا موجود است. انما الکلام در رافع هست که جلوی ترتب مقتضا که بقای حکم هست بر مقتضی را بگیرد. پس تفصیل میدهد بین این که شک در بقای حکم منشأ او شک در مقتضی باشد لا یجری استصحاب، یا منشأ او شک در رافع باشد یجری استصحاب. پس از نظر جریان استصحاب و عدم جریان استصحاب این تفاصیل ثلاثه در مقام وجود دارد و هر یک از این تفاصیل هم قائل دارد. خب ما در اینجا باید ذکر کنیم این تفاصیل ثلاثه را آخرالامر، ببینیم کدومی که از اینها را اختیار میکنیم و دلیل بر صحت اون قسم هم آیا مطابقت و متابعت با قائل به اون تفصیلیم یا اینکه دلیل آخری در اینجا داریم. اینا مطالبی است، رؤوس مطالبی است که در مباحث آتیه به فضل خدا انشاءالله بیان خواهد شد. پس دقت کردیم ما حول سه تا تفصیل باید بحث کنیم. یکی تفصیل بین این که موضوعی که شک اول شک به اصطلاح بله تفصیل بین این که شک در موضوع هست یا در حکم. در باب شک در موضوعات می‌فرمایند و در جایی که موضوع موضوع حکم عقل باشد اینجا استصحاب جاری نیست. چرا؟ اجمالا اشاره داریم به ادله، ولی که باید تفصیلا بیان کنیم، به خاطر اینکه میگن هر حاکمی حدود صغور موضوع خودش را میداند. معنا ندارد حاکم در حکم خودش شک کند. هر حاکمی چه عقل باشد چه شارع میداند حکمش برده روی چه موضوعی. اگر موضوع را دید هست، نتیجتا میگد حکمم هست. اگر دید موضوع نیست میگد حکم نیست. خب اگر اینجوری پس چرا شک بیاد؟ میگیم شک به خاطر اینه که ما شک میکنیم آیا حکم هست یا نه. چرا؟ چون خصوصیتی از این موضوع کم شده، نمیدانیم این خصوصیت از حیثیت تغییریه موضوع بوده است یا از حیثیت تعلیلیه موضوع بوده است. اگر حیثیت تغییریه موضوع باشد یعنی میشه جزء موضوع و نتیجتاً با نبود او حکمم قطعاً نیست. اگر از حیثیت تعلیلیه باشد این دیگه جزء موضوع نیست، عارض بر موضوع میشود، مثل شرط میماند که خارج است از دائره موضوع، نتیجتاً استصحاب میشود کرد. پس این تغییری که در موضوع حاصل شده به خاطر فقدان بعضی از خصوصیاتی که قبلاً بوده است، چرا بعد از فقد این خصوصیت شما شک دارید؟ باید بگید یقیناً این اون موضوع نیست و حکمم نباشد. میگه نه، چون نمیدانیم این امری که الان وجود ندارد و قبلاً بود آیا در موضوع به عنوان جزء بود یا اینکه به عنوان امر خارجی و شرط بود، حیثیت تغییریه بود یا تعلیلیه. نتیجتاً شک میکنیم که موضوع هست یا نیست. چرا حالا این شما شک دارید؟ چون ما نمیدانیم اخذ حاکم این خصوصیت را در موضوع خودش به عنوان جزئیت بوده است یا به عنوان شرطیت، به عنوان حیثیت تغییریه بوده است یا به عنوان حیثیت تعلیلیه. چون این را نمیدانیم و از دلیلی که دلالت بر این حکم میکند این را نتوانستیم کشف کنیم، لذا نتیجتاً شک میکنیم. این تفصیل را مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه تقویت میکند، برخلاف صاحب کفایه که صاحب کفایه بر مرحوم شیخ این وجه را به اصطلاح قبول ندارد و میفرماید در هر دو صورت استصحاب جاری است و از این نظر صاحب کفایه تفصیل نمیدهند. میفهمند این تفصیل بلا وجه است. شیخ انصاری این تفصیل را تقریب میکند، اما مختار خودشان تفصیل سوم هست که در بین شک در مقتضی و رافع فرق گذاشتن، در اول جاری نیست، در دوم جاری هست. پس نتیجتاً در دلیل بر حکم اگر ملاک موضوع حکم عقل، در واقع در باب احکام عقلیه ملاک و منات است، لذا با ارتفاع خصوصیتی از خصوصیات، الان فرمایش شیخ را عرض میکنیم، در تحقق منات ما شک میکنیم، چون وزان موضوع به نسبت به حکم عقل وزان ملاک و منات را دارد نسبت به عارض خودش. با شک در موضوع فهمان جای استصحاب نیست، در باب استصحاب باید یقین داشته باشیم بقای موضوع را، ولی اگر شک در موضوع باشد شما اتحاد موضوعی در بین قضیتین را احراز نکردید. پس بنابراین استصحاب موضوعی که نمی شود کرد، چون یقیناً این موضوع همون موضوع نیست. اگر استصحاب حکمی بخوایم بکنیم باز می فرماید استصحاب حکمی هم جاری نیست در چنین فرضی که حاکم که موضوع به نظر عقل باشد. چرا جاری نیست؟ میخواد میفرماید به خاطر اینکه استصحاب حکمی باید احراز موضوع بشود. استصحاب موضوعی نمیشود کرد برای خاطر اینکه این موضوع اون موضوع نیست، دو تا موضوع شده است، با تعدد موضوع تردید معنا ندارد، قطعا این موضوع موضوع قبل نیست و حاکم هم عقله. استصحاب حکمی چرا نباشد؟ میگیم با تغییر در موضوع دیگه یقین داریم شک که در موضوع کردیم مساویس با قطع به عدم حکم، یا بعضی تعبیر بهتری دارن میفهمن شک که در موضوع مساویس با قطع به عدم موضوع. مثل بعضی از موارد شک در شی، شک در حجیت تعبیر نمی کنند در بحث حجت، که آقا شک در حجیت شی اگر کردیم مساوی است با قطع به عدم حجیت. اینجا هم فرمودن شک در موضوع مساوی است با قطع به عدم موضوع سابق، چون موضوع سابق قطعی بود، این موضوع مشکوک شده، بدون هیچ کم و کاست معقول نیست شک در او. پس یک چیزی کم شده، تا یک چیزی گفتیم کم شده است، پس این اون دیگه نیست، و اگر اون نبود دیگه معنا نداره شما بگیم ما موضوع داریم، این اون موضوع نیست، موضوع آخری است. استصحاب و حکمی چرا نمیشه کرد اگر نظر عقل باشد؟ به خاطر این که استصحاب و حکمی در جایی است که احراز موضوع بشود و شما شک در موضوع دارید بقاءً، پس نتیجتاً با شک در موضوع استصحاب و حکمی هم نمیشود، چون حاکم عقل است و هر حاکمی نسبت به موضوع خودش میداند چی چیزی رو موضوع قرار داده. تردید در موضوع کردن معناش این است که او حاکم نیست. حاکم موقعی که حکم میکند معناش این است که این حاکم موضوعی را در نظر گرفته، حدود صغور او را خودش مشخص کرده است و حکم رو میبرد روی اون موضوع، اگر حاکم است، اگر هم نیست که هیچ. مرحوم آخوند رضوان الله علیه در مقابل شیخ انصاری میفرمایند این فرمایش ایشان را ما قبول نداریم، ما استصحاب حکمی میتوانیم هم در مورد جایی که دلیل بر حکم عقل باشد و هم در جایی که دلیل بر حکم نقل باشد، که ادله شرعیه باشد، در هر دو ما میتونیم استصحاب حکمی داشته باشیم. ببینید کجا را ایشان میفرماید، نمیفرماید استصحاب موضوعی، میفرماید در مواردی که ما موضوع ولی اینکه به نظر عقل باشد، حکم عقلی که نمیخوایم بیایم بگیم بر او بار بشود با استصحاب، استصحاب دلیل شرعی است، تعبدی است، تعبد معنا ندارد در باب عقل. اینجایی که فرض رو بر این میگیریم اگر موضوع عقلی باشد که مستلزم حکم شرعی باشد و ملازمه را حسب اون چه که معروف گفتن را قبول کنیم، یا در اون جایی که ما قبول کردیم قائل بشیم، البته در اونجا نمیخوایم، این بحث اونجا نمیاد، چون صاحب کفایه از کسانی است که ملازمه را قبول دارد، دقت دارین، چون از اون افراد است که ملازمه را قبول دارد، لذا بر اساس فرمایش ایشان ما داریم مطلب را الان عرض میکنیم. این همه بحثای طولانی چند روزی که داشتیم برای خاطر اینکه غافل نشین که اون چی که الان داره بیان میشود، نگید آه حکم عقلی که مستتبع حکم شرعی باشد، خب این مبنی بر ملازمه است و صاحب کفایه هم از کسانی است که ملازمه را قبول دارد، لذا میتونیم این بحث را با این فرض بحث کنیم. ولی نگید که آقا شما که ملازمه را قبول نداشتین دیگه این چه معنایی دارد که شما بخواید بحث. بله، اونا اگر در اینجا بحث کنند یک بحث فرضی است، یعنی بر فرض قبول ملازمه آیا این حرف درسته یا نیست. صاحب کفایه میفرمایند اگر حاکم عقل، یعنی موضوع عقل باشد ولی مستتبع حکم شرعی باشد، میشود استصحاب کرد در شک در بقای حکم. اگه شک در بقای حکم داشته باشین، با اینکه موضوع عقلی است، استصحاب جاری است. اجمالا دلیلشون عرض میکنم، میفرمایند چون موضوع ولو اینکه اگه امری است عقلی، اما بقا و عدم بقا به نظر عرفه، به نظر عرفه، چون به نظر عرف واگذار می شود او ولو به دقت عقلی این موضوع سابق نیست، اما از نظر عرف این همون موضوع سابق هست، چون عرف اتحاد موضوعی برای او محرز می شود، می تواند در همین ظرف هم بگوید که چی؟ که استصحاب جاری می شود و موضوع محفوظه. لذا صاحب کفایه می فهمان آقا دلیل بر حکم شرعی می خواد حکم عقل باشد یا اجماع باشد یا اخبار باشد، خلافاً لشیخ انصاری رضوان الله علیه. ایشان فهم نه، دلیل بر حکم شرعی میخواد حکم عقل باشد، قبول استصحاب جاری است. اجماع باشد که دلیل لبی است، باز استصحاب جاری است. اخبار باشد که دلیل شرعی و تعبدی است، باز استصحاب جاری است. چرا؟ چون می‌فرمایند در همه این موارد اگر شک در موضوع است، در همه شک در موضوع است، و اگر یقینی به بقای موضوع هم هست، در همه هست. تفصیل معنا نداره. میگه اگر موضوع رو میگید هست، باید در همش باشه. بگید در یک صورت موضوع هست، در دو صورت دیگه موضوع نیست، این قابل قبول نیست. حالا اجماع هم بیارین داخل همون حکم عقل کنید. دقت دارین؟ خب اگر هست در هر دو صورت هست، اگر نیست در هیچ کدومش نیست. این که میخوام بگیم در یک جا هست در یک جا نیست، این قابل قبول نیست. جهت چه میرسه که صاحب کفایی میفهمد ملاک در بقا و عدم بقا نظر عرف هست. عرف اگر اتحاد در موضوع میبیند، در هر دو میبیند. نمیگه که حکم عقل هست یا حکم مستفاد از روایات هست، برای او فرقی نمیکنه. اگر عرف اتحاد در موضوع نمیبیند، در هر دو اتحاد در موضوع نمیبیند، دیگه فرق نمیکند که به اصطلاح حاکم عقل باشد یا روایات. تعبیر صاحب کفایی میفهمد بلا تفاوت، عبارت صاحب کفایی است، بین کون دلیل نقلا او عقلا. نقل که میفهمد واضح است. چرا؟ چون جای استصحاب شیخ انصاری هم قبول داشت، به خاطر اینکه با بودن دلیل نقل دلیل حکم هست. بقاءن احراز بقاء موضوع بخواد بکند خیلی راحته. عرف میگه در اینجا موضوع هست، ما حالا به خاطر عروض بعضی از عوارض شک کردیم در بقاء حکم، استصحاب بقاء حکم میکنیم. بعد از اینی که موچون فرض این است که در بقاء حکم شک کردیم، در اینجاش واضحه. لذا عبارت چنین است که میفرماین فلعن حکم شرعه به که وارد شده است بر این موضوع، به نظر عرف چون موضوع واحد است، با همون موضوع قبلی یک موضوع است، حکم به بقا به مکان من الامکان. اگه دلیل تعبدی داشته باشیم برای اینکه متعبد به بقا بشیم که دلیل داریم. و اما دوم که اینجا محل مرکز نزاع بین صاحب کفایه و مرحوم شیخ بود، در اینجا که شیخ اشکال کرد، میفهمون در اینجا هم صاحب کفایه میفهمون میتوانیم ما استصحاب کنیم. چرا؟ میفهمون به خاطر این که در حکم عقلی ما قبول داریم مثل مرحوم شیخ شک نمیتونیم بکنیم، چون هیچ حاکمی در حکم خودش شک نمی کند. ولیکن در اینجا این دلیل نیست، یعنی حکم عقلی نیست. ما میخواییم یک کاشفی باشد. حکم عقلی کاشف از حکم شرعی شد، میخوام بگیم حکم مستفاد از حکم عقل. این حکم مستفاد از حکم عقل به قرینه ملازمه، از باب ملازمه. این حکم عقلی مستتبع حکم شرعی، اگه در حکم شرعی شما شک کردین، میتوانیم بگیم هم شک متصور است و هم وحدت موضوعی در اینجا متصور است. نه خللی در صدق شک پیدا می شود، چون ما شک در حکم عقل نکردیم، در حکم شرعی کردیم که از ناحیه حکم عقل استفاده شده است، در این میشه شک کرد. برای خاطر اینکه ممکن است شارع در این حکمی که از ناحیه حکم عقل به دست آمده است، بعضی از خصوصیاتی را که عقل دخیل می بیند، شارع دخیل نبیند. چرا دخیل نبیند؟ به خاطر اینکه شارع واقع بین است. در بعض از موارد عقل را تخطئه می کند، خیلی زیاد از تخطئه اشاره نسبت به عقل. دقت دارین؟ به خاطر اینکه عقل دائره او محدوده، بعضی چیزها بعضی اوقات مثلا عقل موضوع رو موجود می بیند، اشاره میگه نه وجود ندارد. بعضی جاها هست که عقل موجود نمی بیند، اشاره میگه هست. اون چیزی را که تو به اصطلاح دخیل می دیدی دخلی چندان ندارد. پس بنابراین تخطئه، چون تخطئه شارع نسبت به عقل به مکان من الامکان، علاوه بر این که خیلی از موارد هست که این مسئله ثابت است، پس بنابراین با وجود خلل در موضوع ما ممکنه بگیم در اینجا شارع باز حکمش باقی بداند. چرا باقی بداند؟ چون ملاکات واقعیه‌ای که از نگاه شارع وجود دارد متفاوت است با نگاه عقلی که محدود هست. فلذا ممکن است با خلل در بعضی از خصوصیات موضوع معذالک حکم شرع وجود داشته باشد. این خلاصه یکی از وجوهی است که در رابطه با تقریب اول ذکر شده است. حالا باید ببینیم این بیان درسته یا نه و تقریب آخری هست یا نیست. انشاءالله در خلال روزهای آینده این بحث را تمام کنیم. فعلا بحث ما در این است که تفصیلی که شیخ انصاری تقریب فرموده است و فرموده است این قریب به واقع است، ولی مختارشون نیست. تقریب تفصیل سوم مختارشون است. در این اینی که تقریب فرموده است، ببینیم تقریب شیخ قابل قبول هست یا اینکه نیست. اگر قابل قبول بود فرمایش حساب کفایه صحیح نیست. اگر تانستیم این به اصطلاح تعمیم را قبول کنیم و تفصیل را مردود بدانیم، چه از بیان صاحب کفایه چه از بیان آخر، دیگه به فرمایش شیخ انصاری نمیتونیم به هر حال تبعیت کنیم و فرمایش ایشان را قبول نمی کنیم. این انشاءالله فردا. صلی الله علیه و آله.